ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه ایران امروز شارژدافر سفارت افغانستان در تهران را در پیوند به حملات بر مأموریت‌های دیپلماتیک ایران در افغانستان احضار کرد و ایران تمامی خدمات کنسولی اش را در این کشور متوقف می‌کند. این را خبرگزاری رویترز و نقل از تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است. یک روز پیش از این مأموریت‌های دیپلماتیک ایران در کابل و هرات هدف حمله معترضان خشمگین قرار گرفتند. این همه پس از آن است که در هفته‌های اخیر ویدیوهای تایید نشده از شکنجه شمار از مهاجران افغان در ایران در صفحات اجتماعی منتشر شده است. ایران اتهامات شکنجه را رد کرده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که وزارت خارجه ایران از حاکمان جدید افغانستان خواسته است که امنیت کامل مأموریت‌های دیپلماتیکش را برقرار کند. در یک حمله در شمال غرب پاکستان که مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستان ادعا کرد، 5 پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام پلیس بر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که این حمله راکتی به یک موتر پلیس دیروز در ولسوالی دیره اسماعیل خان صورت گرفته است. این حمله در نزدیکی وزیرستان جنوبی صورت گرفته که زمان مقر این سازمان شبه نظامی بود. تحریک طالبان پاکستان در چند ماه اخیر حملات خود را در شمال غرب پاکستان افزایش داده است. نیروهای روسیه به خاطر آمادگی برای یک حمله بزرگ به منطقه دونباس به حرکت خود به سوی مناطق شرقی اوکراین ادامه می دهند. از سوی دیگر وضعیت در شهر ساحلی ماریوپول با کشته شدن هزاران غیر نظامی وخیم است و نیروهای روسی به سوی تصرف کامل این شهر نزدیک شدند. نظامیان اوکراینی و مقامات غربی میگویند که روسیه به عقب کشیدن نیروهای خود از شمال کییف و بلاروس و سوی شهر خارکیف و مناطق لوهانسک و دونسک ادامه میدهند. جنگ در این مناطق از سال 2014 به این سو ادامه داشته است. سازمان عفو بین الملل مسئولان محابس ایران را بر نقض تکان دهنده حقوق زندانیان متهم می کند. این سازمان در یک گزارش تحقیقی تازه نزدیک به 100 مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در محابس ایران مستند ساخته است. این گزارش مفصل با عنوان در اتاق انتظار مرگ، مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی روز سه‌شنبه منتشر شد. در این گزارش تحقیقی با جزئیات بیشتر توضیح داده شده که چگونه مقامات زندان‌ها در ایران با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال زندانیان به شفاخانه در مرگ زندانیان نقش داشته یا مسبب اصلی آن هستند. بر اساس این گزارش مستند، 64 نفر از 96 زندانی که عفو بین الملل گزارش های مربوط به آنها را بررسی کرده در داخل زندان جان باختند. پنج و 3 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت خارجه هند می گوید که تحولات اخیر در افغانستان فضای بی‌اعتمادی را در جهان ایجاد کرده است.
موضوع دیگری که فضای بی‌اعتمادی را در جهان ایجاد کرده است، وضعیت افغانستان، چگونگی ثبات منطقه و نحوه ارائه کمک‌های بشردوستانه است. شما می دانید که ما 50,000 تن گندم اهدا کردیم.
مخالفان طالبان در جبهه مقاومت ملی از تصرف برخی مناطق ولسوالی کوهستان بدخشان خبر میدهند.
همین حکومت در منطقه به گونه پراکنده جنگ هست. طالبان 18 نفر اسیر داشتن، 16 نفر
اما طالبان این ادعا را رد می کنند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد از گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان می خواهند که برای دفاع از رسانه ها و خبرنگاران دست به کار شود.
سازمان گزارشگران بدون مرز وضعیت آزادی بیان در افغانستان را قابل نگرانی می داند. این سازمان با فرستادن نامه به ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواهان جلوگیری از وضعیت فعلی و دفاع از خبرنگاران شده است.
گزارش هم از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
و وزیر خارجه هند میگوید تحولات اخیر در افغانستان سبب ایجاد فضای بی‌اعتمادی در جهان شده است. جی شنکر این اظهارات را در یک نشست خبری با همتای آمریکاییش بیان کرد و همچنین با بررسی وضعیت کنونی افغانستان نسبت به ثبات در منطقه ابراز نگرانی نمود. طالبان در مورد این ادعاها چیزی نگفتند، اما پیشتر گفته بودند که اوضاع تحت کنترل است و هیچ کشور در خطر نیست. همکارم با جزئیات بیشتر می‌بخشین گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه با هم می‌شنویم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. گزارش اظهارات اخیر وزیر خارجه هند آماده نشر می باشد.
جی شنکر وزیر خارجه هند گفته است وضعیت کنونی افغانستان فضای بی‌اعتمادی را در جهان و نگرانی های را در مورد چگونگی ثبات منطقه ایجاد کرده است. آقای شنکر که به همراه راجنات سینگ وزیر دفاع هند به ایالات متحده رفته و در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده بر همکاری های منطقه ای و بین المللی در مورد افغانستان تاکید کرد.
موضوع دیگری که فضای بی‌اعتمادی را در جهان ایجاد کرده است وضعیت افغانستان، چگونگی ثبات منطقه و نحوه ارائه کمک های بشردوستانه است. شما میدانید ما 50,000 تن گندم اهدا کردیم، اما در مورد نگرانی های شورای امنیت، گروه ویژه اقدام مالی FATF و دیگران چطور؟ من میخواهم بگویم که گفتگوی امنیتی چهار جانبه در مورد همکاری و ثبات به خودی خود یک گام بزرگ در جهت ایجاد ثبات است. این بخشی از تلاش مشترک ما برای همکاری با ایالات متحده است.
رامنات کویند رئیس جمهور هند نیز در سفر به ترکمنستان در 2 آوریل نسبت به وضعیت افغانستان از آغاز حکومت طالبان ابراز نگرانی کرد. آقای کوین گفت که نزدیکترین همسایگان افغانستان نگران وضعیت کنونی کشور و پیامدهای خارجی آن هستند. نزدیک به 2 هفته پیش قمر جوید باجوه لیدر سیاسی پاکستان که به حمایت از طالبان متهم شده است در نشستی تحت نام مذاکرات امنیتی گفت که فعالیت حکومت طالبان در افغانستان زیاد خوب نیست. او افزود که اگر کمک به افغانستان داده نشود نه تنها مشکل پناهجویی به وجود می آید بلکه به تروریسم نیز فرصت رشد داده می شود. حکومت طالبان در مورد این نگرانی ها اظهار نظر نکرده است، اما بارها گفته که افغانستان شریک ثبات در منطقه است و از خاک آن علیه هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد. پس از روی کار آمدن طالبان روابط افغانستان با جامعه بین المللی مناسب نیست و همواره ترس فروپاشی از تمام بخش‌ها را با خود حمل می‌کند. با این حال در آخرین نشست سران ترایکا در مورد افغانستان که در چین برگزار شد، کشورهای شرکت کننده تاکید کردند که افغانستان هیچ وقت نباید از سوی جامعه بین المللی کنار گذاشته شود، زیرا سال‌هاست که درگیر جنگ بوده و از توسعه اقتصادی جهان عقب مانده است.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
مخالفان طالبان در جبهه موسوم به مقاومت ملی از تصرف برخی بخشای ولسوالی کوهستان بدخشان خبر می دهند، اما طالبان این ادعا را رد می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
جبهه مقاومت ملی بر رادیو آزادی میگوید که همکنون درگیری های پراکنده میان افراد این جبهه و افراد طالبان در بخشای از ولسوالی کوهستان راغه های ولایت بدخشان ادامه دارد، ادعایی که طالبان آن را رد می کنند. صبغت‌الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی بر رادیو آزادی میگوید که نیروهای این جبهه در نبرد شب گذشته در منطقه میدان براق ولسوالی کوهستان بدخشان پیشرفت هایی داشتند.
همین اکنون هم در منطقه به گونه پراکنده جنگ هست. طالبان 18 نفر اسیر داشتن، 16 نفر کشته دارن در میدان نبرد، 7 نفر از عزیزترین و صادقترین فرزندان افغانستان، اعضای قهرمان جبهه مقاومت ملی افغانستان که به خاطر دفاع از ارزش‌های والای اسلامی و انسانی مردم افغانستان در میدان نبرد بودند و در جنگ رو در رو با جنایتکاران طالب به درجه اعلای شهادت رسیده.
اما طالبان وارد شدن تلفات سنگین به افرادشان و پیشروی نیروهای جبهه مقاومت ملی را رد می کنند. معزالدین احمدی رئیس دفتر رسانه های حکومت طالبان در بدخشان به رادیو آزادی گفت که در این درگیری ها 3 تن از افرادشان زخمی شدند و 9 تن از مخالفانشان کشته شدند.
دیشب تاریخ 10 رمضان ساعت 3 به جمع مجاهدین در اولسوالی کوهستان به دلیل بعضی گزارش هایی که ما از قبل دریافت کرده بودیم یک حملات گسترده ای را اندازی میکنند که در نتیجه یک مخفیگاهی بغاوتگران و آشوبگران کاملا از بین برده میشه و در نتیجه 9 تن از افرادشان کشته میشه، یکشان هم اسیر میشه که فعلا نزد ما موجود است.
به علت نبود خبرنگار در محل و محدودیت دسترسی به اطلاعات در آن منطقه، این خبرها به گونه مستقل از سوی رادیو آزادی تایید شده نمیتوانند. اما چشم دید مردم از این نبردها چه است؟ یکی از باشند گان ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان که نمیخواهد از او در گزارش نام برده شود میگوید:
من در راغستان در ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان صورت گرفت. نیروهای مقاومت ملی آمدن تمام پسته طالبان که تعدادش چقدری بود منطقه میدان پسته امنیتشان تمام اسلحه دست داشته طالبان را سقیله و خفه که داشتن بردن. طالبان ها کشته شده، اینها از مسیری اندیبولاشان که جدا می شوند در کمینی طالبان می خرند.
پیش از سقوط نظام پیشین جمهوریت و حاکمیت طالبان، افزون بر جبهه مقاومت ملی چندین جبهه دیگر نیز در مقابل طالبان اعلام موجودیت کردند. اما حکومت طالبان می گوید که جنگ در افغانستان پایان یافته و هیچ طرف توانایی استادگی در مقابلش را ندارد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ساعت 5:12 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، شما رادیو آزادی را میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نیروهای روسیه پیش از آغاز عملیات تهاجمی برنامه‌ریزی شده در منطقه دونباس به حرکت خود به سوی شرق اوکراین ادامه می‌دهند. اوضاع در شهر بندری ماریوپول همچنان وخیم است. از کشته شدن هزاران غیر نظامی گزارش شده و نیروهای روسیه برای تصرف کامل ماریوپول در حال حرکت هستند. همکارم ژکفر احمدی گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در مورد انکشافات اخیر جنگ اوکراین را تقدیم می‌کند.
خب، فرماندهان اوکراین و مقامات غرب میگن که روسیه همچنان به تغییر محل حضور نیروهایش از مناطق در شمال کیف و بلاروس و سوی خارکیف و مناطق دونتسک و لوهانسک، جایی که از سال 2014 به این طرف جنگ روانه است، ادامه داده. مقامات انتظار دارند که روسیه عملیات تازه را احتمالاً به هدف تصرف ساحات باقی مانده در قلمرو مناطق دونتسک و لوهانسک که هنوز در کنترل نیروهای اوکراین است آغاز کنه. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون دیروز گفت که به شمار نیروهای روس در اطراف منطقه دونباس به شمول نزدیکی شهرک ازیوم افزوده میشه. بر اساس گزارش های شهرک هفته گذشته به دست نیروهای روس افتاد. مقام وزارت دفاع امریکا که نامش افشانه شده افزوده که گمان میره که بیش از 60 گروه جنگی تکتیکی روس از خرسون واقع در جنوب مناطق مرکزی اوکراین به شمال شرق تا مرز روسیه مستقر شدن. هر یک از این گروه ها متشکل از 800 تا 1000 سرباز است.
گزارش ها میگه که نیروهای روسیه از مناطق شمالی کیف و بلاروس عقب نشینی کردن. از سوی دیگر جنگ های شدید همچنان در ماریوپول و دیگر مناطق مرکزی در جنوب ادامه داره. از تلفات چه خبر داریم؟ ارقام جدید است؟
شمار تلفات جنگ جاری که با تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه آغاز شد هنوز روشن نیست، اما قماندانان اوکراین امروز گفتند که از زمان آغاز این جنگ تا کنون 19500 سرباز روس کشته شدند. ای در حال است که وزارت دفاع روسیه در اواخر ماه مارچ شمار سربازان کشته شده روس در این جنگ را حدود 1370 تن اعلام کرده بود. مقامات آمریکایی به گونه علنی میگن که روسیه تا کنون دست کم 10000 سرباز خود را در جنگ از دست داده، اما مقامات غربی به شمول آمریکایی ها به طور خصوصی در این مورد آمار مشابه تر و تخمین اوکراین ارائه میکنن و ای به این معناست که روسیه نسبت به جنگ 10 ساله شوروی در افغانستان سربازان بیشتر در اوکراین از دست داده.
اگر میخواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38، تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38، و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15، تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
دوستان عزیز، بعد از نشر این آگهی گزارش اخبار اقتصادی را با هم می‌شنویم و مطالب دیگر برنامه را ادامه می‌دهیم.
در ادامه رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا، امروز تیم ملی فوتسال افغانستان در آخرین بازیش به مسافه نیپال رفت. فیروز مشوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال، بر رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها تیم ملی افغانستان توانست 8-1 تیم نیپال را شکست دهد. آقای مشوف میگوید به این ترتیب افغانستان با کسب یک تساوی، یک شکست و یک پیروزی و در مجموع 4 امتیاز پس از ازبکستان و تاجیکستان تیم سوم گروه شد. به گفته آقای مشوف، به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به تاجیکستان، از صعود به جام ملت‌های آسیا باز ماند. برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان از طرف مهاجران افغان و مقیمی ترکیه در آن کشور، ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است در نخستین بازی این رقابت‌ها عصر روز گذشته تیم دنیا استانبول با نتیجه 5-2 تیم پامیر را شکست داد. در این تورنمنت 16 تیم فوتسال که متشکل از جوانان افغان و ترکیه است شرکت دارند که در 4 گروه با هم رقابت می‌کنند تا جام قهرمانی رمضانی را به دست آورند. این مسابقات تا آخر ماه رمضان ادامه می‌یابد. و در ادامه رقابت‌های لالیگای اسپانیا، شب گذشته تیم والنسیا در برابر رایو وایکونو به میدان رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی، در آخرین بازی هفته 31 لالیگای اسپانیا تیم‌های والنسیا و رایو وایکونو به مسافه هم رفتند که این دو تیم بازی را با تساوی 1-1 مساوی کردند. با تساوی شب گذشته والنسیا در جایگاه 9 لالیگای اسپانیا و رایو وایکونو نیز در جایگاه 13 قرار گرفته است. گفته می‌شود رئال مادرید با کسب 72 امتیاز صدرنشین این رقابت‌ها.
گزارش اخبار ورزشی را از همکارم فرشته ندا شنیدید. سازمان خبرنگاران بدون سرحد از گزارشگر خاص ملل متحد برای افغانستان خواسته که برای دفاع از رسانه‌ها و خبرنگاران دست به کار شود. گزارش مفصل در این باره داریم که در نیمه دوم برنامه می‌شنویم.
آزادی و شنوندگان، برنامه‌ای که پیام‌های شما را بر رادیو آزادی نشر می‌کند، ما آن را با مسئولین شریک می‌سازیم. جمعه‌ها ساعت 5:30 و تکرار آن چهارشنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. در دقایق بعدی با همکارم مصطفی صدیقی باشین.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و بازم خوش آمدید. در ادامه این مجموعه، ابتکار آموزشی یک زن در هرات.
تعداد 75 80 تا شاگرد داریم از تمام بخش ها.
از لابلای پیام هایتان
پیسه خود جمع میکنه، از دکان ها مالیه میگیره و میلیون ها رو په مگم دغم مردم نیست.
حال شما را میبریم به شهر هرات، جایی که یک زن ابتکار به خرج داده برای ده‌ها زن و دختر محروم از کار و آموزش زمینه یادگیری فن و حرفه را فراهم کرده. اندک پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بسیاری از زنان و دختران از کار و آموزش محروم شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
کوشش خور میکنین اونا را انگیزه بدین، بر اینا رویه بدین، تلاش کنین.
شکریه امیدی 50 ساله برای نجات زنان و دختران صنف‌های آموزشی را برگزار کرده است. او با پول شخصیش دوره‌های آموزشی 6 ماهه را در شهر هرات آغاز کرده و میکوشد که دانش و ظرفیت‌های زنان و دختران را بلند ببرد. امیدی میگوید که پس از محروم شدن دختران از رفتن به مکتب و خانه نشین شدن زنان شاغل، برای راهی این زنان و دختران از محرومیت و ناامیدی این دوره‌های آموزشی را برگزار کرده است. او بر رادیو آزادی گفت:
تعداد 75 80 تا شاگرد داریم از تمام بخش‌ها. شاگردایی که میآیند بیشتر اینا دختر خانم‌هایی هستند که از صنف ششم به بالا از مکتب رفتن، پس نومید به خانه آمدن، باز آمدن به انجمن و مصروف کورس‌های آموزش انگلیسی و خیاطی و غیره شدن.
بعد از تکرار کردن مقدار اندازه‌ای شما از شخص می‌گیرید، سانتی می‌گیرید، اندازه دختری
شماری از زنان و دختران در یک صنف کنان کنار هم نشستند و خیاطی می‌آموزند. در گوشه دیگر این صنف شماری از زنان و دختران سرگرم آموزش بافندگی، قالین بافی و آرایشگری هستند. رابعه کریمی یکی از زنان است که اندکی پس از بازگشت طالبان به افغانستان کارش را در ریاست اقتصاد هرات از دست داد. کریمی میگوید که 16 سال تحصیل کرده است، اما اکنون یگانه راه نجات او از ناامیدی و نشستن در خانه فراگیری فن و حرفه است.
اینجگا انواع اقسام لباس هم دخته میشه، محفیلی، مجلسی، پالتو اینها و همچنین خیلی چیزهای بافندگی زیاد داریم که ما اینجگا میتونیم اینا برزه برسانیم و با این باعث از این میشه که تا ما کشور خود ترقی بدیم، رشد و نمو بدیم، اقتصاد کشور ما بره بالا.
با گذشت نزدیک به 8 ماه از حاکمیت دوباره طالبان، هنوز هم بسیاری از زنان از ترس این گروه از خانه هایشان بیرون نمیشوند. زهرا هاشمی یک تن از استادان این صنف آموزشی میگوید که خیلی از زنان و دختران با دلهوره از خانه بیرون میشوند و به این صنف میآیند.
در اون سابق خوب بود، عالی و قنی است دیگه. طالب آمده که بتره کسایی نمیه، کسایی میگن که ما در خانه مشکلات داریم، پدرهای ما نمیمانه یا طالب است، شرایط خراب است، ما اومده نمیتانیم.
هنوز معلوم نیست که طالبان چی وقت دروازه های مکتب های متوسطه و لسه را برای دختران باز خواهند کرد. ابتکارهای فردی برای ارتقای ظرفیت زنان و دختران هم چندان دیرپا به نظر نمی رسد، چون که پس از بازگشت طالبان به قدرت مشکل اقتصادی در این کشور چند برابر شده است. شکری احمدی هم در مورد تداوم ابتکارش چندان مطمئن نیست. او می گوید که اگر کمک دریافت نکند، به علت نبود امکانات و بودجه در آینده نچندان دور صنف‌های آموزشیش بروی زنان و دختران مسدود خواهند شد.
شماری از باشندگان کابل و راننده ها در شهرهای افغانستان از خرابی سرک ها و جاده ها شکایت دارند. جنگ یکی از عوامل عمده خرابی جاده ها گفته میشه. در این گزارش با یک مقام حکومت طالبان هم صحبت شده.
پس از 8 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شماری از عموم مردم و رانندگان وسایط باربری و مسافربری در پایتخت و ولایات انتقاد دارند که بیشتر جاده ها تخریب شده و کار ساخت برخی ها هم ناتکمیل مانده است. منصور باشنده کابل میگوید بیشتر جاده های کابل با اثر ریزش برف و باران زمستان گذشته تخریب شده و نیاز به بازسازی دارد.
سابق جور کرده بود
کردن، آد برف باران او رو از بین بردن، او رو داغگیری کس نمی کنه، سرکا کلش بسیار وضعش خراب است، توته توته شده.
نوید نیز انتقاد دارد و میگوید که کار روی برخی پروژه های جاده‌سازی در حکومت پیشین ادامه داشت اما اکنون متوقف شده است.
سرک کابل لوگر کارش بسیار به سرعت جریان داشت دیگه، اگر نظام سقوط نمیکرد چهار تا یک ماه دو ماه دیگه کار سرک تکمیل میشد، اما متاسفانه فعلا کارش متوقف است.
شهرولی کابل با نگرانی های پایتخت نشینان پاسخ دارد و میگوید که کار بازسازی جاده های کابل اثر گرفته خواهد شد. نعمت الله بارکزای سخنگوی شهرولی کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بسیار سرک ها رو ما در پلان گرفتیم، سرک باغ بالا دو است، بعضی از قسمت های سرک دی مزنگ لاب دیبوری هست، یعنی مناطق مختلف از سرک میدان هست، اینا کدام بودجه خاص نداره، تمام کارهایش از طرف ریاست حفظ مراقبت شهرولی کابل صورت میگیره.
اما بیرون از شهرها خرابی بزرگ راه ها نیز مردم با ویژه رانندگان را با سطو آورده است. شماره از رانندگان وسایط بزرگ مسافربری و باربری میگویند که با دلیل خراب بودن شاهراها 5 ساعت راه را تا 9 ساعت میپیمایند و وسایطشان هم استهلاک میشود. امام جان واسطه باربری دارد. از چندین سال است که در شهرهای مختلف کشور رفت آمد دارد. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
راه بسیار زیاف خراب است، شقوری زیاف شده، در راه مشکلات ما زیاف است.
ابراهیم راننده واسطه مسافربری مسیر کابل کندز نیز از چالش همسانی میگوید:
بسیار سختی مترا بیرم، مسافر به تکلیف است، سفر به تکلیف است، کل مردم مشکلات است.
درگیری های مسلحانه میان نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین و گروه های مخالف و شمول طالبان عامل اصلی تخریب زیربناهای افغانستان و شمول جاده ها و بزرگراه ها شمرده می شود. هرچند پیش از روی کار آمدن حکومت طالبان کار ساخت و ساز جاده ها اسوی برخی شرکت های کوچک و بزرگ در کابل و شهرهای بزرگ و شمول شهرهای القوی ادامه داشت، اما شماره می گویند که کار ساخت و ساز بیشتر این جاده ها اکنون متوقف شده و بر مشکلات مردم و رانندگان افزوده است. حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان درباره چگونگی کار بازسازی جاده ها بر رادیو آزادی گفت:
کابل ته د لوی لارې چې له کابل تر کندهار
شورای کابل کندهار کندهار هرات ساخت و ساز اون در برنامه های امسال ما شامل است و در مورد سالنگ تا حال چندین نشست برگزار شده و تصمیم به این است که هر چه زودتر کار این شاهراه را آغاز کنیم.
آقای مصباح افزود که پس از حاکمیت طالبان بخشای زیادی از مسیر جاده سالنگ به گونه موقت جغل اندازی شده بود که با اثر ریزش برف و باران زمستان دوباره تخریب شده است. آقای مصباح گفت در زمینه ساخت و ساز جاده ها سکتور خصوصی خواهان همکاری شدند. او گفت که هرگاه بازرگانان و بخش سکتور خصوصی حاضر به همکاری نشوند، جاده های تخریب شده از بودجه حکومت تمویل و بازسازی خواهد شد. وزارت فواید عامه میگوید در کنار این تلاش ها در زمستان گذشته بیش از 40 میلیون افغانی را با شرکت ها در بخش بازسازی جاده ها قرارداد کردند و همچنان قرارداد 17 پروژه جاده سازی را نیز با برخی شرکت ها به امضا رسانیده است. بانک برای بازسازی جاده های افغانستان در حکومت های پیشین جامعه جهانی میلیون ها دلار را در همکاری با حکومت هزینه میکرد، اما باز هم انتقاد های وجود داشتند که این جاده ها کم کیفیت و غیر معیاری ساخته شده و نظارت درست از آن صورت نمیگیرد.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
و تشکر از پیام هایتان. پیام ها و نظریات شما
الو سلام علیکم. همین کمک هایی که از جامعه جهانی از کشورهای بشر دوست میه، همین خود جای خود مصرف نمیشه، همین فقیرهای بیچاره در بدر به یه جای به نام شندک کمک میه دیگه یه جای.
ما شکایت داشتیم که نمی تقاوت های مایید درکش معلوم نیستی، حکومت پیسه خدا جمع میکنه، از دوکان ها مالیه میگیره و میلون ها رو په مگم دقیقا مردم نیستن.
همه وعده و معلولین ایراد همه کارتا ما معلولار جمع کردم تا حال به ما معاش ندادم. ما معلولیم با آدم های سالم، با آدم های جوان و قدرتمند و چیز پار بار روزگار نیه. ما معلولا کجا خواهیم؟ هر یک ما 5-6 نفر خونمده خسکر داریم، خود ما کاری از دست ما بر نمیاد. اگر کاری هم باشه با ما نمیدم که ما معلولیم، ما معیوبیم. از نهادهای بین المللی کمک رسان ما همی خواهش داریم این طالبا که با ما نمیدم.
شما هم میتونید به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00-42-21-12-41-38 و شماره واتساپ ما 00-42-21-12-46-01.
پنج و سی دقیقه عصر شد. شنوندگان عزیز، به ترتیب میرسیم به نیمه دومین برنامه که در آن پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را میشنویم و همچنین گزارش درباره وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان داریم. اما قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه ایران امروز شارژ دافر سفارت افغانستان در تهران را در پیوند به حملات بر مأموریت‌های دیپلماتیک ایران در افغانستان احضار کرد و ایران تمامی خدمات کنسولیش را در این کشور متوقف می‌کند. این را خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است. در یک حمله در شمال غرب پاکستان که مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستانی ادعا کرد، 5 پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام پلیس بر رادیو آزادی گفت که این حمله راکتی به یک موتر پلیس دیروز در ولسوالی دیره اسماعیل خان صورت گرفته است. نیروهای روسیه به خاطر آمادگی برای یک حمله بزرگ به منطقه دونباس و حرکت خود به سوی مناطق شرقی اوکراین ادامه می‌دهند. از سوی دیگر وضعیت در شهر ساحلی ماریوپول با کشته شدن هزاران غیر نظامی وخیم است و نیروهای روسی به سوی تصرف کامل این شهر نزدیک شدند. و سازمان عفو بین الملل مسئولان محابس ایران را به نقض تکان دهنده حقوق زندانیان متهم می کند. این سازمان در یک گزارش تحقیقی تازه نزدیک به 100 مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در محابس ایران مستند ساخته است. این گزارش مفصل با عنوان در اتاق انتظار مرگ روز سه‌شنبه امروز منتشر شد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد از گزارشگر خاص ملل متحد برای افغانستان خواسته که برای دفاع از رسانه‌ها و خبرنگاران دست به کار شود. این نهاد با فرستادن نامه به ریچارد بنت، گزارشگر خاص بخش حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران را قابل نگرانی دانسته است. اما رئیس این سازمان برای کشورهای آسیایی در صحبت با رادیو آزادی بازداشت کارمندان رسانه‌ها و خبرنگاران را در افغانستان یک عمل غیر قانونی خوانده و طالبان را در این بخش به نقض قانون رسانه‌ها متهم کرده است. ولی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این اظهارات را بی اساس خوانده، میگوید که آنها متحد آزادی بیان هستند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان گزارشگران بدون مرز وضعیت آزادی بیان در افغانستان را قابل نگرانی می داند. این سازمان با فرستادن نامه به ریچارد بینت